أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين درباره اهداف بعثت انبیاء الهی و بیان رسالات انبیاء الهی بودیم. یکی از امور مهمی که در رأس رسالات انبیاء الهی است به صراحت آیات قرآن مجید تزکیه نفوس هست. در آیات شریفه قرآن آمده هست که لیزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه در سوره جمعه و الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه قبل از تعلیم در این آیه شریفه در ذکر دلالت بر همون ترتیب واقعی دارد که در حقیقت علم به کتاب و حکمت در ظرف تزکیه میتواند قرب به حق بیارد، معرفت رب بیارد، عبادت رب منتهی بشد و به هدف خلقت نزدیک. اگر نباشد تزکیه، اون تعلیم کتاب و حکمت هم فایده‌ای ندارد. لذا در آیات شریفه قرآن به مسئله تزکیه اهمیت زیادی داده شده است. اینجا نکاتی مطرح است، یکی ماهیت تزکیه و اهمیت آن و دیگری خود نفس، چون تزکیه نفوس بشر محل تزکیه نفس است. این حقیقت نفس چیزی که محل تزکیه و مورد تزکیه هست و دیگر اینکه سایر افراد بشر نیاز دارن که نبی مکرم اسلام و سایر انبیاء الهی همه تزکیه کنن تمام افراد بشر را. اما آیا خود انبیاء نیاز به تزکیه دارن؟ اولا یا خیر، و ثانیا اگر نیاز به تزکیه دارن مزکی انبیاء کیست؟ این سوالاتی است که در مورد این رسالت انبیاء الهی مطرح است و بعضی سوالات دیگر که باید روشن شود. اما اهمیت تزکیه در رأس رسالات انبیاء الهی واقع شدن این مهم کافی است برای اثبات این مطلب. فقط یک سوره از قرآن مجید که نصف این سوره به این اختصاص دارد و آیات دیگری است، ما فقط یک اشاره میخوام امروز بکنیم به این سوره الشمس و ضحاها. در این سوره خدای تعالی 11 قسم خورده است. در هیچ جای قرآن 11 قسم نخورد. خب این تعداد زیاد قسم که از یک ذات حکیم صادر میشد، این نمیتوند دلالت بر اهمیت این داشته باشد؟ نمیتوند دلالت داشته باشد که این بر همه رسالات دیگر یا بر همه مهماتی که بشر در مسیر کمال و رشد خود باید اون رو اهمیت بدهد از همه اینها مهمتر باشد؟ خب انسان ها و عقلا بخوان وقتی یه چیزی رو بگن خیلی مهمه قسم میخورن به او. خدای تعالی که و من از تقو من الله حدیثا، چه کسی؟ این آیه قرآن هست و ما اعتقاد داریم این دیگه خدای تعالی حقیقت راستی هست. او چه نیازی دارد که قسم بخورد؟ برای اینکه به ما بفهماند که اهمیت این مسئله بسیار مهم است، بسیار مهم است. حالا بعد این میخونم این قسم ها رو دونه دونه میشمارم، ببینید که اینا 11 قسم هست که خدای تعالی در این سوره قسم خوردن به این دارد که و شمس و ضحاها، قسم به شمس که خود شمس قابل قسم هست. یک جرمی که چقدر کرات من جمله کره زمین با تمام موجودات حیاتشون به اون بستگی داره، این چه نیرویست، این چه جرمیست که میلیون ها سال میتابد و همه را از نور خود بهرمند میکند و هرگز از او چیزی کم هم نشده است تا به حال و نمیشود مگر اینکه اون کسی که او را ایجاد کرده اراده بکند که او را در هم بپیچد و تاریک بکند. و شمس، سوگند و قسم به شمس و ضحاها، و اون لحظه ای که نورش به تابشش به حد عالی خود میرسد که وقت ظهر باشد که در واقع بهترین و پرفایده ترین و پرمنفعت ترین زمانه، یا بفرمایید که درخشنده ترین نور او ساطع میشد. و القمر اذا تلاها، این دو آیه که خوندیم دو تا قسم داشت، و شمس و ضحاها، و القمر اذا تلاها، قمری که از پی او می رود. خب همیشه ما مسیر حرکتش در پس خورشید هست و به دنبال او می رود. خب قمر هم یک کره ای است که در آیات شریف بیان شده است که برای اینکه انسان ها یعلمو عدد السنین و الحساب، سال و ماه قمری که میگید با این نظم در زندگی بشر و همون تابش همون نوری که در شب میتابد، خب این هم وسیله هدایت و هم وسیله رشد موجودات، و در شب و که تاریک میشد نور ماه برای در ایام شبهایی که نورانی است برای اونهایی که در شب بخوان، خب نیازهایی دارد بشر در شب، این برای بشر قابل استفاده هست. ما الان در صدد احصاء این منافع آهاد اینها نیستیم، فقط اشاره میخوام بکنیم چون از موضوع بحث خارج هست. و نهار اذا جلاها، قسم چهارم، خورشید وقتی که قسم به روز، و نهار اذا جلاها، اون زمانی که خدای تعالی این نهار رو به جلا و روشنایی تبدیل می کند، روشنایی را به همه می نمایاند و همه را از این روشنایی بهرمند می کند. اگر نباشد روشنایی روز، بشر کاری نمی تواند انجام بده، فعالیتی نمی تواند انجام بده. به خاطر همین فرمود جعلنا النهار معاشا، اگر همیشه تاریک بود چه می شد؟ بله، از ابتدای خلقت تا به حال. و لیل اذا یغشاها، وقتی که اون شبی که شب در بر میگیرد، اگر ظلمت شب نباشد استراحت برای بشر ممکن نیست. جعلنا اللیل سکنا، همون تاریکی شب هست که موجب سکون و آرامش بشر میشد، استراحت میکند برای روز آماده بشد، و الی ادامه حیات برای بشر میسر نیست. و سماع و ما بناها، تا به حال 5 قسم شد، اما این و سماع و بناها 2 تا قسم هست که میشه 7 تا. خورشید و قسم به آسمان، این جبل بیکران، این جبلی که معمن و مسیر و جایگاه هزاران هزار ستاره و سیاره های بزرگ و کوچک که بسیاری از اینها بسیار بسیار از کره زمین بزرگترند. این چه سمایی است که این همه سیارات و این همه کرات بزرگ در او در حرکتند و ما بناها و اون کراتی که در این سیاره هایی که در این آسمان در حال شناور و حرکتند که با این تعداد زیاد هرگز با هم تصادم نکردند که اگر می کردند یکی از اینها با هم، خب شما انسان یک جاده درست میکنه چقدر ترافیک تصادف میشه درش. خب این همه کرات در طول این میلیون سال در حال حرکت با اون سرعت، اما هرگز تصادمی که موجب اختلال در نظم این حرکت ها بشه و اون فوائدی که بشر نفهمیده است فوائد این کرات و سیارات چیز مگر بسیار اندک، قسم به آسمان و اون بنایی که در آسمان است و الارض و ما تحاها قسم به زمین و اون چرا که او در بر گرفته است از انسانها و معادن درونی و گیاهان رویش روی زمین و آبها و قعر دریاها و کذا و کذا که همه اینها در خدمت بشر است، همه اینها فواید این ارض است. و نفس و ما سواها، این هم قسم دهم و یازدهم. و سوگند به نفس، نفسی که حالا فلاسفه تعاریف مختلفی کردن، ما در این کتاب براهین بله واضحه در جلد سوم یک حدود شاید بیش از 100 صفحه راجع به این نفس از نظر فلاسفه، از نظر متکلمین، از نظر روایات، از نظر روایات مفصل اقوال مفسرین بحث کردیم. حاصل اون چی که مراد از در آیات شریف است، حالا ما جدا میخوام این رو بررسی بکنیم ولو اجمالا یک مروری، لیکن من در یک جمله میخوام اینجا اشاره بکنم. اونی که از این آیات و روایات که وقتی نفس گفته میشه فهمیده میشه، همان مخلوق یا همان قوه مجموعه از روح و عقل و غرائز بشر هست. این سه مرکب از روح و عقل و غرائز بشر هست که این مجموعه همانی هست که انسان ها به انا تعبیر میکنن، انانیت و انا، و اشاره میکنن من، هرکس به خود. در حقیقت مشار الی حقیقی همان روح و عقل و غرائز بشر هست که این مجموعه یک مجموعه است که به یک حالت تسویه و تعبیری که همون احسنیت خلقت بشر که فرمود احسن الخالقین به همین هست. و ما سواها، این سوگند به نفس و اون کسی که یا اون چرا که در این نفس تسویه شده است، یعنی تعدیل شده است، این قوای روح که مایه حیات بشر هست از هر جهت با انواع روح که پنج قسم شده است در روایات، و عقل که بکر اصیب و بکر آقب مرکز فرماندهی و ملاک و منات و دائر مدار و محور حساب و کتاب و عقاب و ثواب و غرائز مختلف قوه غضبیه و شهویه و سایر قوای باطنی، نه قوای ظاهری که لامسه و سامعه و زائقه و این قوای خامسه، اینا رفتی ندارد، اینا آلت هست برای به فعلیت رساندن و به فعلیت رسیدن اون فعالیت قوای باطنی که همین هایی که گفتم باشد. این تسویه که نفس میگه، تسویه یعنی همون قوای باطنی روح و عقل و سایر غرائز که همه در یک مرکز، در یک مرکب، در یک محل، در یک مکان با هم مجتمع شدند تا اینکه بشر رو به یک اعتدال برسانند که در اثر این تسویه و اعتدال و در غالب و در وسیله و در فقط همین کانال، همین طریق، همین کیفیت از
تسلیه و ترکیب و تعدیل هست که بشر میتواند به اون هدف خلقت که رشد و کمال برسد. اگر نبود این تسلیه این نفس به این گونه که روح و عقل و غرائز با هم یک جا بوده باشند، قوه اختیار با اینا باشد، این غرض حاصل شدنی نبود. لذا در ملائکه نیستیم. تسلیه و این تعدیل و قوایی که مایه این چنین رشد و کمالی باشد که بشر از ملائک بالاتر میتوند بشد. علا ای حاله 11 قسم رو خورد که در هیچ کجای قرآن به این مقدار قسم نخورده است، به نصف این مقدار هم شاید نه. بعد از این 11 قسم با این اهمیت فرمود بله و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها و الهام کرد به این نفس، یعنی از طریق همون عقل، العقل قاصد الحق رسول باطن، این الهام عقلانی است. بشر فقط به عقل خود عمل کند، از راه عمل به احکام عقل و دستور و فرمان عقل به انبیا میرسد، به دین میرسد، به شرع میرسد. اگر نباشد عقل، او اصلا به انبیا نمیتوند تصدیق بکند. افل لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون، چون به عقل عمل نکردن که به غیر خدا پرستش کردن، انبیا رو پس دادن. خب فالهمها فجورها، به طریق عقل زشتی ها و خوبی ها، بدی ها و خوبی ها، آنچه را که باید از او پرهیز کند و فجور هست و آنچه را که بله فجور ها و تقوا و آنچه را که باید خودش حفظ بکند از او، یا بفرمایید که آنچه را که نیاز به این دارد که بشر در راه کمال خود را از او حفظ بکند یا او را انجام بدهد، به او الهام کرده. بعد از این قسم ها فرمود قد افلح، جواب اون تمام قسم این هست، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. به تحقیق بعد از این هم قسم باز قد تحقیقیه در آورد در سر ماضی، قد افلح من زکاها، فلاح فقط از آن کسی است که نفس رو تزکیه بکند، وقت خواب من دسته ها، حرمان و پشیمانی از آن کسیست که این نفس رو پنهان کند در بدی ها و گناهان و معاصی، مثل یک در و گنجی که شما در میان خاکستری روش خاکروبه بریزید و خاک بریزید یه خراب، او دیگه غیر قابل انتفاع باشد. این نفس رو هم در میان خروارها، گناهان و معاصی و پلیدی هایی که با دست خودش کسب کرده است، او رو پنهان کند. اما اون کسی که او رو به جلا رسانده است، جلوه رسانده است، نورانی کرده است، این نفسی که این حقیقت مقدسی که برای خدای تعالی مایه افتخار است، او رو به این چنین آفریده است که قابلیت برای چنین رشد بالایی دارد، او رو به جلا برساند، زنگارهای گناه رو از روی او بگیرد، او رو از قبض فعلیت برساند. او این تسکیه در مقابل این دست، یعنی پنهان کردن. حالا این حقایق، یعنی حقیقت تسکیه، یعنی حقیقت نفس و اون سؤالی که عرض کردم که تو لیزکیهم، بشر نیاز به تزکیه انبیا دارد، خود انبیا در تزکیه نیاز به چی دارد، مطالبی است که باید در جلسات بعد اشاره های به این بشه. خدا را به محمد و آلش قسم میدیم که ما سلسله روحانیت که در روایات آمده است، امناء الرسل و خلفاء الرسل، که رسالت انبیا به دوش ما هست در میان خلائق بشر دنیا عالم، بتوانیم فردای قیامتی که جیء بالنبیین و شهدا، اون زمانی که همه انبیا و شهدا و علما قطعا در یک جا حاضر میشن، سرفراز باشیم و شرمنده آنان نباشیم و ما رو جایگاه مناسبی در میان اون فردای قیامت در میان علمای راستین و ربانی شیعه برای ما فراهم سازد خدای تعالی انشاءالله. اما کلام فی الفقه فی مسائل النکاح کان فی العیوب والامراض التي توجب خيار الفسخ لكل من الزوجين و سبق بيان حكم بعد هذه العيوب المشترك والمختص بالرجل وبقي من العيوب المختص بالرجل عيب العنان بفتح العين والنون وهو المرض الذي يمنع من قوة المقاربة وانتشار الآلاء وخروج المني وبالآخر العنين لا يقدر على المواقع وتوليد النفس. هذا العيب أجمع الفقهاء صرح بهذا الإجماع في الجواهر وبعدم الخلاف في الحدائق وسائر الفقهاء كل من تعرض لهذه المسألة صرح بذلك، يعني بنفي المخالف وبتحقق الإجماع على كون هذا العيب موجبا لخيار الفسق للمرأة. هذا العيب تارة يكون قبل العقد أو يوجد حين العقد، هذا ليس فيه تفصيل، يعني بلا تفصيل مطلقا يوجد خيار الفسخ ولا خلاف فيه، يعني لم يقل أحد من الفقهاء بتفصيل في ثبوت الخيار بالعنان لهذا القيد أصلا، أي تفسير لم يذكر أحد، لكن النصوص أيضا يستفاد منها نفي التفسير مضافا إلى الاتفاق في هذه السورة. أما النصوص يمكن الاستدلال بكل ما دل من النصوص على ثبوت الخيار بتدليس. لماذا؟ لأن العيب الموجود قبل العقد إذا لم يكن الرجل مطلعا عليه ثم التفت إليه بعد العقد يكون المصادق تدليس، والكلام في هذه السورة في ذلك. هذا هو المقصود من هذه السورة، لأن المفروض كون العيب أمام قبل العقد، ودل عليه بالخصوص بعد النصوص أيضا، يعني بخصوص الإنان الموجود في قبل العقد أيضا دل بعض النصوص على ثبوت خيار على أي حال فتوى ونفسا لا خلاف في ذلك. إنما الكلام إذا تجدد وعرض إنان بعد تمام العقد بعد إنشاء العقد، فحينئذ اختلفت النصوص قلنا في التعابير وفي التفاصيل من حيث الإطلاق والتبييض، وهي على أربع طوائف. الطائفة الأولى ما دل على ثبوت الخيار، يعني خيار الفصل للزوجة بمجرد ورود الأنام، هذه الطائفة تنفي أي تفصيل بإطلاقها. الطائفة الثانية ما دلت على ثبوت الخيار مفصلا، بينما لو تمكن المرء أو من المواضع ولو مرة واحدة، فإذا وقع على المرء ولو مرة واحدة لم يثبت الخيار للمرء حينئذ أبدا، ولو فلا حاجة إلى التعجيل. اما اذا لم يقدر على نكاحها على مباغعتها ولو مره واحده فهنا ذن يثبت لها التكليف الخيار يعني خيار الفصل. الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بحسب قدرته على اتيان سائر النساء والزوجة وتقول اذا لم يكن الرجل متمكنا من اتيان سائر النساء ايضا مضافا الى عدم قدرته على اتيان زوجته يثبت الخيار حينئذ للمرأة والا بمجرد ما عدا قدرته على اتيان زوجته اذا كان قادرا على اتيان سائر النساء لم يثبت خيار الفاس ايضا حينئذ للزوجه. فالتفسير في هذه الطائفه انما بحسب قدره الرجل على اتيان سائر النساء ايضا مضافا الى عدم قدرته او اختصاص عدم قدرته بعدم عجزه عن اتيان زوجته فقط. فهذا يعني يكون هذا التفسير. التفسير الثالث هو التأخير والتأجيل إلى سنة. يعني هذه الطائفة تقول لا خيار للمرأة على الفات قبل تأجيل السنة إذا ثبت لها كون الرجل مبتلى بمرض الأنان النينان إذا ثبت ذلك بمجرد ثبوت ذلك لا يجوز لها خيار الفات بل يجب عليه تأجيل الرجل إلى سنة فبعد سنة مضي سنة إذا لم يعالج الرجل فحينئذ يثبت لها خيار الفصل. مقتضى صناعة الجمع بين هذه النصوص قلنا بحسب يعني المتفاهم الأرفي والذوق الأرفي واضح أن نقيد الطائفة الأولى إطلاق الطائفة الأولى بالتفاصيل الموجودة في الطوائف الثانية والثالثة والرابعة، لكن في نفس هذه الطائفة الثلاثة الأخيرة أيضا لابد من مراعاة الترتيب بأية كيفية؟ بهذه الكيفية أن نقول نأخذ بالتفصيل يعني الطائفة الدالة على التفصيل بين قدرته على سائر النساء أيضا وعدم قدرته وأيضا بالتفصيل حسب اتيانها مرة واحدة وعدم اتيانها مطلقة حتى مرة واحدة. هذان التفصيلان يؤخذان وقاعدة عدم تداخل الأسباب تقتضي دخل كل واحد من هذين القيدين بنحو المستقل على ثبوت الخيار بحيث لو تحقق أحد منها يمنع عن ثبوت خيار الفصل إذا تحقق واحد من هذين القيدين. لماذا؟ لقاعدة عدم تداخل الأسباب. وأما التأجيل قيد التأجيل لما أخذ في موضوعه ثبوت الإنان بنحو المطلق فهو فرع عدم وجود القيدين الأولين. مقتضى المتفاهم الأرفي هذا في الجمع بين هذه النصوص فنحكم بالمعال وفي النتيجة فأنه إذا ثبت كون الرجل وقع ولو مرة واحدة على الزوجة ينتفي الخيار من غير حاجة إلى التأجيل يعني التأجيل غير مشروع حينئذ. وأيضا إذا ثبت أنه يقدر على إتيان سائر النساء فأيضا ينتفي الخيار للمرأة من غير حاجة بل غير مشروع التأجيل. وأما إذا لم يثبت شيء من هذين الغيدين فحينئذ تصل النوبة إلى التأجيل. هذا هو مقتضى الصناعة حسب الذوق الأرفي والمتفاهم الأرفي في الجمع بين النصوص. مقام قلت بعدما جمعت في في هذه النصوص بهذه الكيفية قبل مراجعة الجواهر وصلت إلى هذا، لكن بعد المراجعة رأيت أن الفقهاء أيضا سرعت الجواهر وأنهم جمعوا بين النصوص بهذه الكيفية. إن إجمال كلام بود تفسير إنك أصل أنان یک مرضی است که در مرد ایجاد میشد مثل بعضی بقیه امراض، که این مرض خاصیتش اینه که دیگه قوه شهوت و مقاربه در مرد وجود نداره. طبعا انتشار آلت و منی هم برایش میسور نیست در موقع مواقعه. نتیجه این میشد که اینجا اصلاً اون غرض اصلی این، یکی از غرض اصلی بلکه غرض اصلی خون تولید نسله در نکاح، این حاصل نمیشه. خب حکمتش معلومه و خودش هست در این حکم الهی که برای این زوجه خیار فصل ثابته، اون میتونه که این رو فصل بکنه این نکاح رو. خب اینجا اصل این که انن موجب خیار فسق هست اجماع و اتفاق این بین فقها هست. بعد لیکن فل جمله، فل جمله یعنی چی؟ یعنی در بعضی از صور که اگر این قبل ای وگه قبل از عقد باشه یا در حین عقد باشه اینجاش اتفاقیه، حتی یک کس هم مخالفت نکرده، این تفسیری هم در این صورت نیست. نصوص هم دلالت به همین صورت هم دارد به نحو صحوا، چون بعد العقد که بسیاری از صور ثابت باشد اینجا به نفع باز. اطلاقات نصوص تدلیس رو ملاحظه بفرمایید، در تدلیس من دلت علا امرأتهی به نحو مطلق دارد که ایوان این زن برش بعد العقد که بفهمه خیار ثابته. خب این فرد داخل در عنوان تدلیس میشد دیگه، چون فرد نیست که این عیب کی بوده، قبل از عقد بوده. خب بعدم زن میفهمد، خب این داخل هده. پس کلیه نصوصی که اطلاقات تدلیس هست میتوند سلاح استدلال، سال استدلال برای ثبوت خیار برای این قسم بشد. علاوه بر این، این روایت هم بالخصوص در خبر علی بن جعفر هست، قال سألته عن عنین دلت نفسه لامرأته ما حاله، هم عنین اومده، مرض عنین اومده و هم دلته، یعنی اینجا جاییست که قبلا بوده. ما حاله قال علیه السلام علیه المهر، و چون تدلیس کرده به اقدام خودش این نکاح رو انجام داده، خب طبعا باید اون مهرش هم چی باشه؟ ضامن باشد دیگه. ولی او تفوید کرده در واقع این بز را، یا میگن خود نفس ایجاد عقد به نحوی یک تفویت بز هست در حقیقت برای این زن. توجه فرمودید، ولی اینکه حالا به سر ما واقعا نکرده باشد. نه نفسه یفرق بینهم اذا علم انه لا یأت النساء، یا اذا علم، وقتی که دانسته بشد که این شرط قدرت ندارد، اون موقع هم اون مهری که به عقد ثابت میشد رو که نصف باشد ضامن هست، و هم این که زن میتونست که این رو به اختیار خودشه فسخ بکنه. خب این از این جهت. اما اگر این انن بعد عقد باشه چی؟ بله، نصوصی که در اینجا اومده خب خیلی زیاد هست، فوق حد استفاضه هست. بعضی از این نصوص عرض کردیم دلالت مطلقا به مجرد ثبوت انن این عیب ثابت، مثل چی؟ مثل این روایت صحیحه ابی بصیر که روایت بله اول باب 14 از ابواب عیوب و تدلیس هست، که دارد که قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن امرأة ابتلا زوجها فلا یقدر علی جماع اتفارقه قال نعم ان شاء الله. این چی تفسیر دیگه داره چی آقا؟ نیومده. سیه ابی سبا کلانی قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن امرأة ابتلی زوجها، بله ابتلی زوجها فلا یقدر علی الجماع اتفارقه قال نعم ان شاء الله. اینم عین هم اینا اطلاق دارد این طایفه، تفسیر نفی کرده. وجه دلالتش معلومه دیگه، که ولو لفظ انین توش نیست اما این که دارد لا یقدر علی الجماع معلوم میشد که مصداق بارزش همین کی است؟ آقا فنین دیگه. طایفه ثانی اونیست که دارد داره که یک بار، اینم خونده بودیم، کافیه اگر یک بار مواقعه کرد این برای زن دیگه خیال ثابت نیست، تفصیل داده. اون طایفه اولا مطلقه. خب ما میخوایم حالا به دو سه طایفه بعدی که اون اطلاق طایفه اولا رو تغییر میدنن تفاصیل رو الان بگیم. این طایفه تفصیل اول اینه که موثق اسحاق هست، ان جعفرن یعنی جعفر ابن محمد علیه السلام، ان ابیه علیه السلام، کان یقول، کان یقول که دارد یعنی بارها این روایت از حضرت صادر شده. معنای این کان یقول اینه، یعنی یک بار در یک مجلس حضرت نفرمود، چند بار این رو در مجالس متعدد فرمودند. اذا تزوج رجل امرأة فوقع علیها وقعة واحده ثم اعرض عنها فلیس لها الخیار. خب این تا اینجا الان درستش روشنه. یک بار اگر مواقع بکند اینجا خیار برای ثابت نیست، فقط ابتدی است. خب یک ابتلایی هست که این زن شده به این مرد که تقدیر الهیست، حکم الهیست، که همون یک بار مواقع انجام داد، دیگه این زن خیارش حق خیار ثابت نیست، مگر اینکه برنم به حرج بیفتد، به زحمت بیفتد که ما جعل علیکم فی الدین من حرجن، اونجا حق شکایت و شکوه در حاکم براش هست و اگر حاکم تشخیص داد میتوند که این حکم طلاقش بدهد. و الا لولا حرج او حق خیار فسخ خودش چی آقا نداره، به خلاف اینجایی که اصلا نتونه مواقع بکنه، یک بارم نکرده، اینجا اصلا زن خودش میتوند رأسا بدون مراجعه به حاکم خودش چیکار بکنه؟ این رو فسخ بکنه. بله این حق رو شارع مقدس به او در این صورت داده. اگر یک بار مواقع کرد نه دیگه این حق برای ثابت نیست. لتصبر باید صبر بکنه. اون وقت بعد دلالت همین فقره معلوم و روشن هست که اگر یک بار انجام بده بعدا هم اعرض عنها، اعرض عنها نه بابا اختیاری، چون قرینه مناسبت و حکم موضوع معلوم است که افتادیت دارد که این اعرضه به حسب عدم توان هست دیگه، بعدا دیگه یعنی یه طوری شده که دیگه اصلا کناره گرفته از اصلا دیگه نمیتونه دیگه، یعنی این مقصوده. بعده اعرضه به خاطر عدم قدرتش یعنی بر جماع. و لیس لامهات الاولاد ولل اما ما لم یمسها الدهر الا مره واحده خیارون. عرض کردیم این الا به معنای غیری و وصفیه است، وصفیه معنای غیره، یعنی اگر امهات و اولاد حرائر که همه اونهایی که مثلا فرزنددار شدن از این زنان هستن ولو با یک بار مواقعه، و همچنین اما اینا رو با هم گفته اینا یک بار مواقعه کرده باشن زوج با اینها ولو بعدن طول ده و تمام دوران زواج هم مواقعه نکرده باشن، برای اینها خیار ثابت چی آقا نیست. استثنایه نیست الا که مفهوم داشته باشه و اشکالی به ذهن کسی برسد، نه این وصفیه است. خب این دلالتش تامه. اون نسخه بدلی هم دارد وقعتا واحده، در بعضی از نسخ وقعتا واحده نداره. عرض کردیم اولا اصلا نیاز به این وقعتا واحده چی آقا نیست. چرا گفتیم نیاز نیست؟ بخاطر این که خود طبیعی وقعه که متعلق حکم هست اینجا صادق هست ولو به یک بار. الحق و ان وجود طبیعی فی ضمن اول افرادی دیگه، احد افراده و اول افراده چی هست آقا؟ صادق هست. فلذا وقعه به همون یک بار هم صدق میکند، کافیه. لکن اینجا اگر وقعتا واحده باشد اصرح میشه، عدل میشه که از نظر ما ثابت هست به دلیل همون قاعدهی که عرض کردیم، تقدم اصالت عدم زیاده علی عدم نقیصه. اصل عدم زیاده یعنی چی؟ یعنی ما صدره من الراوی و لفظه و ذکره به لفظهی مقتضا طبعهی و فطرتهی ان لا یکون الصادر من العاقل الملتفت المختار زائدن ان سهو ان غفلت ان نسیان. اصل این است که اونی که از عاقل مختار ملتفت در مقام بیان، در مقام نقل ملتفت، صادر میشد، اون فعل و اون لفظی که از اون صادر میشد، لفظ زائد یعنی از روی نسیان و بی ارادگی و غفلت چی آقا؟ نیست. سرش چیه؟ سرش اینه که انسان مفتور به صفاته. اما اصل عدم نقیصه چی میگه؟ اصل عدم نقیصه میگه به مقتضای همون ذکری که شما میگید این است که انسان اگر چیزی را نگفته به مقتضای ذکرش میگه. مگر شما نمیگید انسان مفتور به صفاته؟ پس چه بگد چه نگد هر دوش مفتور به چی است آقا؟ صفاته. پس اصل عدم نقیصه است. ما این مطلب رو قبول داریم، نفی نمی کنیم. هم ذکر هم به اصطلاح ترک ذکر، ترک لفظ، بفرمایید شما هم صدور فعل هم ترک صدور فعل، هر دو می تواند از روی هم نسیان باشه احیانا، و مقتضای اصل هم این است که او بر اساس التفات هست. اما در جایی که دوران باشد بین هما، اونی که مقتضای نسیان هست اون ترکه. چرا؟ به خاطر اینکه نسیان موجب حذف میشه، نسیان موجب اهمال میشه، نسیان موجب غفلت میشه. غفلت میشه یعنی چی؟ یعنی اونی که به اصطلاح باید بگه فراموش میکنم نمیگه، کما اینکه ما در طب خودمون میبینیم دیگه، خیلی از چیزا رو فراموش میکنیم نمیگیم، انجام نمیدیم. اونی که به طبع فراموشی و نزدیکتره همون غفلت، سهو، نسیان، ترک، نیاوردن هست. اما اون چرا که انسان می آورد، ولو اینکه احیانا از روی نسیان است، اما مقتضای فطرت و التفات و توجه بر این است که اونی که انجام میده داره از روی چی انجام میده؟ آقا التفات انجام میده. لذا نسیان مقتضایش از فور اهمال و غفلت و ترک است، اما التفات ذکر مقتضای صدوره. اینجاست که اصالت عدم زیاده مقدمه. یعنی چی؟ یعنی اونی که اساس عدم زیاده کجاست؟ تعریف کردیم تازه. یعنی اون فعلی که از انسان صادر شده، اون لفظی که از اون صادر شده، اصل است که از روی چی گفت آقا؟ التفات گفته. فلذا ما در کلی موارد به اساس عدم زیاده رو تقدیم بکنیم و حکم بکنیم به این که اونی که ثابت شده ثابت هست، مگه اینکه تأثیر نداشته این نقطه باشه دیدندونه چیزی گفتن، حالا اون محل کلامه. در اینجا همین قبیل هست. بله وقت تمام شده؟ خب اب نداره، ما اون دفعه تا اینجا رسیدیم، مثل این که الان تا اینجا رسیدیم. حالا در بعضی از موارد اگر یک توضیحی داده میشه شاید خالی از نفت نباشه. بله نگران نباشید، ما انشاءالله در جلسه بعد سریع‌تر بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.